بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل الطاهرين. میلاد پربرکت امام جواد رو به عزیزان تبریک عرض میکنم. انشاءالله خداوند برکت این مولود با به جودش رو بر ما وسیع تر قرار بده. چند جمله کوتاه عرض ادب کنیم. خداوند عالم در قرآن شریف مواردی رو مطرح کردن که مال امتهای سابق بود و اونها در این امت برای ما قابل استناده. به عنوان مثال برای عمر امام زمان سلام الله علیه یه عزیزی بتونه بالای 1000 سال عمر کنه، اگر در دید بعضی از معاندین این مطلب سنگین بیاد، خود باور اون مشکل بیاد، خداوند عالم جریان نوح را در قرآن بیان کرد، جریان خضر را در قرآن بیان کرد که عمر اونها چندین برابر عمر امام سلام الله علیه. ما میتونیم به استناد نوح، عمر نوح پیغمبر یا عمر خضر پیغمبر استدلال کنیم بر عمر امام زمان سلام الله علیه. خداوند عالم امام جواد علیه السلام را در صغر سن به امامت رسوندن، امام زمان ما هم در صغر سن به امامت رسیدن. اگر کسی بخواد ادعا کنه بار امامت بار عظیمیه، رهبری جهان اسلام به یه تجربه بالا، سن بالا نیاز داره و امام جواد و امام عرض در سن بالا نبودن، اینا صغر سن داشتن. چطور یه فرد با سن کم بتونه این بار سنگین رو عهده‌دار بشه؟ خداوند در قرآن نمونهش آورده. جناب عیسی در گهواره بودن، فرزند چند ساعته بودن، گفته اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلی نبی، من عبدالله هستم، خدا پیغمبر منو قرار داد و من کتاب داد. و یه فرزند چند ساعته بتونه بار نبوت، اونم نبوت اولوالعزمی رو بر دوش بکشه، یه فرزند چند ساله هم میتونه این بار بر دوش بکشه. خداوند عالم این بستر در قرآن آماده کردن. اگر ذهن کسی استبعاد قائل بشه، بعد از عیسی ما مثال بزنیم. خداوند از این کارا در قرآن زیاد انجام دادن که برای این امت ما قابل استناده، قابل تمسکه. به عنوان مثال باز فرض کنید که خداوند عالم حضرت عیسی رو نگه داشتن برای یاری امام زمان سلام الله علیه. گرچه بعضی ها قائلن حضرت عیسی فوت کردن، خداوند او را برای اون زمان میاره، اما خیلی قائلن حضرت عیسی زنده است و این توفی که داره به معنای اخذ از کانال موت نه، خداوند او را گرفتن به آسمان بالا بردن. حالا چه اخذ از کانال موت یا اخذ در همین حیات، علی حالن خداوند والا این عزیز رو آخر زمان میارن با امام زمان سلام الله علیه، پشت آقا نماز میخونن و وجود حضرت عیسی یک عامل بسیار مهمه که اکثر اهالی را که مسیحی هستن، حالا خود عیسی بیاد ایمان بیاره به امامت اقتدا کنه، خیلی کثیری از این مسیحی ها به اسلام میان و یاور امامت سلام الله علیه میشن. و اینها تمام اون مستنداتی است که میتونیم استناد بکنیم بر حقانیت این دین. و خدا را به حق مولود امبود قسم میدم که برای همه ما باب معرفت رو بیشتر باز کنه انشاءالله. اما اعتقاد خود ما بر اینه 12 امام امامن در رحم مادر به امامت رسیدن. امام دنیا میاد، نه یه فرد عادی باشه بر او زمانی بگذره بعد به امامت برسه. امام دنیا میاد. حتی پیغمبر اکرم، پیغمبر دنیا آمدن 40 سالگی زمان پیغمبریشون نبود، زمان ارسال و رسالتشون بود. 40 سال به بعد ای پیغمبر ما قم فانذر، برو بر مردم انذار بکن، به اسلام مردم را دعوت کن. پیغمبر دنیا اومدن، نه فرد عادی باشن. امام سلام الله علیه وقتی دنیا آمدن چند لحظه میگذره از زمان ولادت، دست رو بر زمین نهادن، سر رو به آسمان بلند کردن، شهادتین بر زبان جاری کردن، از خدا این تقاضا، اللهم انجز لی ما وعدتنی، آنچه به من وعده دادی از اصلاح عالم، اون وعده رو برم منجز بکن. چند لحظه ای هست شهادتین و بحث رهبری عالم و انجاز وعده الهی رو، چون اعتقاد ما بر این امام دنیا میاد نه فرد عادی. فانشالله ایدی ما را فرج امام علیه السلام و انشالله عزت و سلامتی رحمتمون قرار بده. یه سلامات بلند بفرستید. مسئله 51 از باب شرایط وضوع. اذا علم به وجود مانع، انسان بدونه در اعضای وضوع یه مانع حاجبی وجود داره. و علم زمان حدوثه، که این مانع به وجود آمد زمانش هم میگونه. و شک فی ان الوضوع کان قبل حدوثه او بعده، نمیدونه آیا وضوع قبلا گرفته شد یا بعدا. اگر قبل از حدوث حاج وضوع گرفته، وضوع درسته، وضوع انجام شد، حاجب بعدن آمده. اگر بعد حاجب وضوع گرفته، پس وضوع با حاجب بود، وضوع باطله و به طب نمازم باطله. زمان حدوث حاجب معلوم، زمان طهارت مجهول. سگید فرمودن یبنا علصحه، بنابراین میگذاره که وضوی او درسته. چرا درسته؟ به قاعدت الفراق، چه قاعدت فراق جاری میکنه. یه وضوع گرفت، بعد وضوع شک کرده آیا وضوع درسته یا درست نیست، قاعدت فراق بر این وضوع گرفتنش میاد. الا اذا علم عدم الالتفات الیه حین الوضوع، الا این که از اون دوتا شرط گریان قاعده فراق یه دونه شرط نباشه. اون دوتا شرط چی بود؟ حدوث شک بعد اتمام عمل، دو حین الاتیان بالعمل از کرامن بود حین یشک. این دوتا باید باشه. حالا اگر یه دونه قید نباشه، این یه قید توی مت بیان کردن، الا اذا علم عدم الالتفات الیه حین الوضوع، این از کرامن بودن در این شرط دوم براش نبود، چون عدم الالتفات. اگر این باشه فل احوتو الاعاده حین ازن، احوت اینه این وضوع باید دوباره گرفته بشه، چون قاعده فراق جاری نیست، برای صحت عمل مستمسکی نداره. اون دیگه از این مسئله به صراحت واضحه، معلوم بودن زمان حدوث حاجبه. مثلا ساعت 10 میدونه رنگ به دستاش رسیده، این دستا با رنگ به صلاح حاجبی براش اومده. اما زمان وضوع مجهوله، قبل ساعت 10 وضوع گرفته یا بعد ساعت 10 وضوع گرفته. خب روال کار اینه، معلوم و تاریخ قابل استصحابه. هنگام ساعت 10 که من دستم حاجب بود، حاجب رو استثاب میکنه تا موقع نماز. حاجب بود 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 تا موقع نماز. به نماز که رسید به میبخشید حساب میکنه تا زمان وضو گرفتن، که وقتی را که کشوندن به زمان وضو گرفتن، پس وضو وقع علل حاجب. وقتی وضو با حاجب انجام شد، مثلا این وضو محل اشکاله، چون تاریخ وضو مجهوله، تاریخ حاجب معلومه. قبلا خوندیم که معلوم و تاریخ رو استصحاب میکنیم ما، مجهول و تاریخ چون کی هست نمیدونیم، قابل استصحاب نیست. ولذا با این بیان استصحاب معلوم و تاریخ یسخ و معارضی هم نداره، چون اگر این حاجب قبل وضو بود از او اثر نداره، اگر بعد وضو بود اثر داره. برای وضو تاریخی نداریم، ازا به یقین سابقی هم یقین نداریم، نه یقین داریم اون یقین را هی نه شک استصحاب کنیم، و نه اگر قبلا بود اثر بر او باره و دیگه استصحاب داریم بلا معارض. با این استصحاب حاجب را میاریم تا زمان وضو گرفتن و وضو را مع الحاجب خرابش میکنیم. وقتی وضو خراب شد در کار طهارتی نیست. طهارت که نبود، این نماز با این وضوی باطل برامون اشتغال و جواب نمیده. حالا یه انقدر میاد، آیا این استصحاب حاجب تا زمان وضو حاجب بود حاجب بود حاجب بود تا زمان وضو، آیا این اصل مثبت نمیشه که پس وضو مع الحاجب بود؟ یه پس این وسط میاد، اگه پس آمده میشه اصل مثبت. جواب این قضیه اینه، اینجا واسطه رو عرف خفی میبینه. وعده از ما به عدمش کار نیم، ما به وصولش کار داریم، ما به عدم که اثری بارست که ما به وجودش کار داریم. احسان میگه حاجب رو، یعنی اسم حاجب کردیم ما، خود عرف می بود حاجب بود، پس وضو باطل دیگه. اینجا عرف واسطه خفی می بینه. اون قول اینجور میگه، میگه که وقتی که ما استثاب مانع کردید، این استثاب اثبات نمی کنه نرسیدن آب رو به سوی بشره. پس حاجب اسحاق حاجب را پس وصول آب به اون بشره انجام نشد. عرض ما چیه؟ عرض ما این اصل مثبت در واقع اصل مثبتی نیست، چون وقتی شما حاجب اثبات کردی، عرفه دیگه میگه حاجب مگه نبود پس آب نرسید دیگه. این عرف دیگه واضح میده، این واسطه را بیان میبینه. و دیگه حاجب بود پس وضو درست نشد، آب نرسید، بیان میبینه، واضح خفی میبینه. و واضح خفی دید، ولذا همون حرف اول میاد جلو، استصحاب حاجب میکنه. حاجب چه شد؟ وضو مع الحاجب میشه، وضو مع الحاجب وضو میشه باطل. و چون در اینجا استصحاب با خفای واسطه انجام شد، مشکلی در بطلان عرف نمیبینه. این اندر استصحاب. اندر قواعد فراق چی؟ حالا ما استصحاب رو بذاریم کنار، من دون استصحاب نگاه کنیم به خود قواعد فراق. آیا قواعد فراق بر ما میتونه این وضوع رو درست کنه یا نه؟ در اینجا یه سوال میکنیم، آیا هنگام وضوع ملتفت بود به این حاجب یا ملتفت نبود به این حاجب؟ می در حال بود توجه داشت به اعضا و جواره خود، محل قصد ما است، توجه دیگه نداشت. اگر توجه داشت به اون مواضع قصد، به اون مواضع محض، اگر توجه داشت، پس از کر بودنش ثابت شد و شکم بعد عمل آمد، رکن بعدی هم جاری میشه. پا پس هم حدوث شک بعد اتیان عمله و هم حین العمل اذکر بوده. اگه این دو درست شد پس قاعده فراق جاری میشه، با جریان قاعده فراق ما وضوع رو درست میکنیم ما. اما اگر حین العمل اذکر نبوده و ملتفت نبود، یه رکن قاعده خرابه، یه رکنه خراب شد، قاعده جاری نیست. و ده قاعده جاری نبود، کار به کجا منجره؟ استصحاب که اثبات کرده وضوع باطله. قاعده هم که جاری نیستی تا معارض بشه، یه استصحاب داریم با حکم بطلان عمل، چیزیم نداریم مقابل استصحاب، حکم به صراحت بکنیم به بطلان عمل. اما اگر نه بگیم که اینجا حین العمل متذکر بود، توجه داشته و شکم بعد عمل حارس شد، پس ارکان قاعده فراهمه، هم اذکر بودن حین عمل، هم حدوث شک بعد اتمام عمل. با این دوتا قاعده فراق میگه وضوع درسته. وقتی درست بوده شده معارضه بین مفاد استصحاب با مفاد قاعده. مفاد استصحاب میگه وضوع باطله، مفاد قاعده میگه وضوع درسته. تعارض میفته، در این تعارض کدوم مقدمه؟ یه بحث میاد جلو. قاعده در حکم اماره است، اماره شد استصحاب اصله و تا اماره باقی نوبت به اصل نمیرسه. پس با قاعده فراق وضوع رو درست میکنیم، استصحاب میدون نمیتونه بیاد برای این. البته یه بس این وسط میاد جلو، این بس مال قاعده فراقه که این قاعده اینه که آیا مثبتات اماره حجت یا حجت نیست. اگه شما قاعده را اماره دیدید، مثبتات و حجت میدونید. اگه شما قاعده رو اماره ندیدید، مثبتات محل بحثه. اما تا اینجای قضیه یه مطلب صاف شده، اون مطلب اینه اماره قاعده در حکم اماره است، استصحاب در حکم اصله، در تعارض بین اماره و اصل اماره مقدمه و تا امارت نوبت به اصل نمیرسه پس وضوع درسته. وضوع درست شد با این وضوع. اگه انسان نماز بخونه نماز درسته، یقینا براءتم بعد اشتغال حاصل میشه. خب اینم جریان مسئله 51. اگه زمان وضوع معلوم بود، زمان حاجب معلوم بود، اصلا بحث شک میاد جلو این وسط. بنده یقین دارم ساعت 11 رنگی به دستام رسید و میدونم وضوع من ساعت 10:30 بود، بیماره بحث نیست که. پس من یک مجهول و تاریخ دارم، یک معلوم و تاریخ دارم. من کی وضوع گرفتم نمیدونم. با اشتغال چی کار که با اشتغال شما چی کارش کردید؟ ببینید چون با اشتغال شما چی کار کردید؟ وضوع باطل کردید دیگه. بگه این وضوع قابل اعتبار نیست، اسم همین میگه دیگه. اگر دو تا با هم دیگه در تعارض قرار بگیرن که معلوم و تاریخ مجهول و تاریخه، نمیدونم که کدوم مقدم کدوم مؤخر بود. قبلا مگه بحث نکردیم اگه هر دوتا انجام شد، حدوث حدثی یقینیه، حدوث تارتی هم یقینیه. کدوم اول کدوم دوم بود شما نمیدونید و هر دو استصحاب ندارید، چون این که اول وضوع بود معلوم نیست، اول او یکی بود معلوم نیست، چون هر دو مشروط تاریخ هستن استصحاب نده. اگه باشید مامده تعارض میکنه. یه قاعده قبلا خوندید، اون قاعده قبلی اینه که وقتی یکی معلوم و تاریخه که مجهول و تاریخ، معلوم و تاریخ استصحاب داره، مجهوله نداره. برای اینکه این مجهول اگر قبل اون یکی بود اثر داره، وجودش معلوم نیست، اگر بعد اون بود از اثر نداره اصلا، ولی از جاری نیست. شما یه استصحاب برید در معلومات اونم جریان میدی، اثرم بار میکنید. حالا همونه، یه معلوم و تاریخ دارم حدوث این مانه، یه مجهول و تاریخ دارم که کی هست نمیدونم. خب اونی که معلوم است حساب میکنم اونو دیگه حساب میکنم. اون حاجب را حساب میکنم. ببینید اون حادث حساب میکنم، حادث را میارم تا زمانی که میخوام. اونی که معلوم مجهول تاریخه، اون چیه؟ زمان وضو گرفتنه. نمیدونم این حاجب کی بودش، ما تو حاجب زمان میدونم، وضو رو نمیدونم. شما وضو که حساب نده، چون وضو که حساب ندارید، چون قبل حاجب وجودش معلوم نیست، برجم اثری برش بار نیست، بعد وضو بیا پایین. خب یه دونه حاجب داری، اونم اسم اونم حاجب هستش. یقینا سر ساعت 11 من این حاجه سر دست من آمد، اونو میارم جریان میدم تا زمانی که نمیدونم کی وضو گرفتم. نمیدونم من زن وضو رو نمیدونم من. حالا هر زمان وضو گرفتم دیگه اون مانع بود 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 تا موقعی وضو گرفتن. وقتی اینجا احساس کرده چون معلوم تاریخه، میکشویم تا زمان وضو. اگه وضو رو بدانن که ما تعارض پیدا میکنن، یه در بوده از جاری نیست، اون میدونم رو میکشم. لازمه کار چیه؟ پس وضوع شد معل حاجب، وضوع میشه باطل. باطل شد، همون اشتغال میاد جلو. منتها شما اشتغال رو از اون راه آمدید، این از همون مسیره دیگه. چون وضوع باطله، اشتغال ما جواب داده نشد. چون بازی به همون بس باید مراجعه کنید، آیا در مجهولات تاریخ ما از جاری دارید یا جاری ندارید؟ اگه جاری ندارید، تو معلومات جاری میشه، کار تمام میکنه. اگه در مجهول هم جاری کنید، یه حساب در معلومات تاریخ دارید، یه حساب در مجهول تاریخ دارید، تعارض میکنن، هر دو از کار میفتن. حالا از کار افتادن، برای نمازت وضو نیاز داری، هیچی هم نداری برای این وسط، وضو باید بگیری. کجا این فرمید شما؟ و ملغول فلال اول. اگر شما در حال ببین گفتیم ما یه بار نگاه به استصحاب میکنیم منهای قاعده، یه بار نگاه به قاعده میکنیم منهای استصحاب، با هم دیگه تعارض میدیم. نگاه به استصحاب بکنیم، با استصحاب وضو باطل. حالا نگاه به استصحاب نداریم، نگاه به خود قاعده میکنیم. ما قاعده فقط منهای استصحاب. قاعده چی میگه؟ قاعده میگه شکی که بعد عمل عارض شد، هینال اما اگر ملتفت بودی، قاعده میگه وضوع شما درسته. پس با نگاه به استصحاب وضوع باطله، با نگاه به قاعده وضوع درسته. اگر بین قاعده و استصحاب تعارض شد، تا تعارض اماره با اصل اماره مقدمه. ما اول یه نگاه به استصحاب کردیم، استصحاب به ما چی میگه؟ یه نگاه به قاعده کردیم، قاعده به ما چی میگه؟ یه نگاه کردیم در تعارض قاعده با استصحاب کدوم مقدمه؟ معلوم شد؟ بله؟ نه سنگین چیه؟ ببینید شما یه بار اصلا با قاعده فراق کار ندارید، بعد با استصحاب کار دارید. در استصحاب یه حدث دارید معلوم و تاریخ، یه طهارت دارید مشهول و تاریخ. در اون معلوم اصل جاری میشه، حاجب میاد وضو رو باطل میکنه. این مال فقط نگاه به استصحاب. این معلوم شد؟ حالا این میذاریم کنار. به ما قاعده فراق به ما چی میگه؟ قاعده فراق میگه در حال وضو که ملتفت اگر بودی، بعد یه رکن قاعده آمده متذکر بودن حین العمل، شک که بعدن عارض شد، پر رکن بعدی آمده قاعده فراق جاریه، با جریان قاعده فراق وضو رو درست میکنیم. این معلوم شد؟ حالا اگه حالا هم استصحاب شما جاری کردید هم قاعده رو جاری کردید، مفاد استصحاب میگه وضو باطله، مفاد قاعده میگه وضو درسته، پس دو تا کار دارید استصحاب و قاعده. این میگه نه، اون میگه آره. در این تعارض کدوم مقدمه؟ یه قاعده اماره هست، استصحاب اصله، با اماره نوبت به اصل میرسه، بعد در تعارض دنبال قاعده میریم وضو رو درستش میکنیم. ظاهرا سنگین نبود. بله؟ خب مسئله 52 رو نگاه کنید. اذا کان محل وضوئه من بدنه نجسا، اگه محل وضوء دستش صورتش نجس بوده، فتوضأ رو همون وضوء گرفته، و شک بعده بعد از وضوء شک کرده، فی ان تحره ثم توضأ املا، یقین داشته انگشت دست راستش نجسه، با این انگشت وضوء گرفته بعد شک کرده انگشت رو تطهیر کرد و وضوء گرفته، یورو همون نجس وضوء گرفته، بنا علا بقا نجاسه، انگشت رو بنا میذاره که نجس بود حالا نجس هست، فیجب غسلو، واجب است این دست رو آب بکشه، لما یعت من الاعما، بر هر عملی که بعدن میخواد انجام بده با دست رو پاک کنه، دست رو بشوره از من. خب این نگاه باز به خود وضو و محل نجسه در وضو استصحاب میگه، بگو وضو نجسه، من نجسه، چون نجس بود یقینا در تطهیر شک داری، استصحاب بقا نجاست میکنی. و اما وضوعه، حالا خود وضو چی؟ فمحکومون به صحه، خود وضو محکوم به صحته. چرا؟ عملا قاعده الفراق، قاعده فراد خود وضو جاری میکنی، الا در یک صورت، الا مع علمه به عدم التفاته حین الوضو الى الطهاره، اینکه شما بدانید در حال وضو به طهاره دست التفات نداشتی، یعنی یک رکن قاعده خراب شد، حین العمل اذکر که باید بود، این اذکر بودن منتفی شد، حال وضو غافل بودی. اگر این شد مسلم قاعده فراد جاری نیست، استصحاب کار خودشو میکنه، هم بسن بدن نجسته هم وضو باطله. و کذا لکان عالمن به نجاست الماء الذی توضع منه، همینطور انسان عالم باشه به نجاست ما اینا که از او وضو گرفته، این سابقا بود، اینجا لکان عالمن به نجاست ما سابقا علی الوضو، این سابقا رو این بهتر بگیرید، به قبل این وضو بگیره این آب نجس بود، سابقا علل وضو آب نجس بود، یه ظرف آبی بوده نجس بوده قبل وضو گرفتنه. و یشک کن فی انه طهره بالاتصال بالکر او بالمطر ام لا، شک داره آبی یقینا نجس بود تطهیر کرده آب رو با آب باران یا با اتصال کر ام لا، فان وضوءه محکوم به صحه، وضوء محکوم به صحته. چرا؟ چون شک بعد عمل آمده با این قید هین عمل متذکر بودیم، اما ولما او محکوم به نجاسه، خود ما استصاب نجاست داره. و یجب علیه غسل کلا ما لاغاها، هر چیزی با این آب ملاقات کرده باید آب بکشید. و کلا فی الفرض الاول، اونجا یه فرض اول بدن نجس، اونجا یجب غسل جمیع ما وصل الیه الماء حین التوضؤ، در بار اول این آب وضو به کجا ریخت، به کجا اصابت کرده، اونا میشه نجس. اولاغ محل وضو معتهارت، دست به پرده اصابت کرده، اگر آب را نجس کردی دست آب دست میشه نجس، پرده میشه نجس، وضو درسته ولی آب این دست نجس باشه. چرا؟ برای اینکه هر کدوم قواعد خود دادن، به استصحاب آب، آب نجسه، آب شون نجس، در دیوارم نجسه، به عنوان قاعده تا وضو درسته، این منافات نداره بگیم وضو درست اما آبم نجس، به منافات نداره. چلا بحث فردامون. صلی الله علی محمد و آل طاهر.